أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض شد که از طریق حضرت محمد صلوات الله علیه و آله یه نوری وارد عالم شد که امکان ارتباط با خدا رو برای بشر فراهم کرد. این نور سه وجه داشت: یکی یک باور متعالی و یکی اخلاق فاضله و یکی آداب و احکام. یک حقیقت هست که این سه وجه را داره، یا بگو که ما برای ارتباط با اون باید در این سه وجه خودمون رو بپرورانیم. در آخر سوره اعراف اصلا اسم نبوت و دیانت رو نور گذاشته است. می‌فرماد مردم از نوری که از نوری که پیامبر خدا براتون آورد از تبعیت کنی. خب پس اول تو ذهنمون نگه داریم که یه نوری جلوی ماست. هرچه بهتر بتونیم خودمون رو آماده کنیم، این نور بیشتر برا ما شفاف میشه، ما را دربر میگیره. حساب کنید نور اسم علیم، نور علیم، چون حضرت حق که نور است، خب وقتی جلوه میکنه این انوارش متفاوت است. حالا اگه به نور علیمش بر ما جلوه کنه چی میشه؟ خب انسان دیگه آگاه میشد به خیلی مسائل. بشریت امروز بشریست که جاهل است به حقایق واقعی عالم. ممکنه خیلی چیز بدونه، گفت یک موی ندانست، موی شکاف، اما یه مو هم نمیدونه که چه خبره این دنیا. خب این دیگه با نور خدا میشه بفهمه. پیامبر در زمانی که مبعوث شدن این نور را آوردن جلوی بشر. چطوری این نور میمونه؟ یکی این که این باورمون رو هی زنده نگه داریم، باور توحیدی. شما گاهی ممکنه خب رکوع میرید و سجود میکنید، کم انتظار داشته باشید از رکوع و سجودتون. نه، رکوع یعنی رجوع به نور حق به اسم عظیم، سجود یعنی رجوع به نور حق به اسم اعلا. یعنی اساساً ما این نوری که در عالم از طریق حضرت محمد صلوات الله علیه و آله ظهور کرده است رو باید دائم مد نظر داشته باشیم. رابطه حقیقی انسان با خالقشه. اما خالق یعنی چه؟ نوری که توسط پیامبر اومده است. خب حالا در باورها هرچه هی باورمون رو زنده نگه داریم، رابطمون با اون نوری که پیامبر آورده است راحت تر میشه، رقیق تر میشه، بهتر حس این که در بر ما رو گرفت دست رو پیدا میکنیم. برعکسش هرچه رابطمون کم باشه تنها خودمون رو احساس میکنیم، بیگانه از خدا خودمون احساس میکنیم. همه بدبختی های بشر اینه که بیگانه از خدا خودش حس میکنه، به هر جمعیتی نالان شود. جفت بدحالان و خوشحالان شود. چرا؟ برای اینکه یادش رفته از که بابا که از نیستان اینا ببریدن. یعنی استان یعنی همون مقام جمع انوار. خب کسی نمیفهمد که بابا بشر مشکلش چیز دیگه است. پیامبر رو فهمیدن. بحث ما رو این اول نیست، بحث باورهای دینی خیلی کمک میکنه. بالاترین برکت تو زندگی فهم باورهای توحیدی است. تو روایت داریم افضل الاعمال ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. بالاترین اعمال رکوع و سجود نیست، ادمان، همینطور راجب خدا فکر کرده. حالا یکی آنه میان که خب گفتن که به ذاتش فکر نکن، مگه براشد به ذاتش فکر کنیم. خیلی کار عجیبی است که انسان بتونه برسه که اینقدر نور شش باشه که بگه خرم شهر و خدا آزاد کرد. که کار هر کسی نیست که. خیلی باید در توحید قدرتمند شده باشد تا بگید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب این نور توحید رو ما با چی به دست میاریم؟ با رجوع به خدا از طریق باورهامون، که من مثال آیت الکرسی رو دائم میزنم. نکته دوم که ما با این نور مرتبط بشیم اخلاق. اخلاق تفاوت اخلاق با باور چیه؟ در اخلاق در نسبت با بقیه ما به خدا رجوع میکنیم. در باور نه، قلبمون رو از حجابا پاک میکنیم تا اون نور بدرخشه. خب ما هر دوشو میخوام. بحثش بسیار مهم است. اشتباه است اگه یه وقت فکر کنیم که خب ما فقط خدا رو در ارتباط خودمون و او میخواهیم. خودش گفته است من جاهای دیگه هم هستم. کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی ان اعرف. من یه گنج مخفی بودم، میخواستم شما بشناسیندم، به دردتون میخوردم. خب بعد خلق و خلق کردم، فخلقت الخلق. این خدا خلق و خلق کرد برای چی خلق کرد؟ لکی ان اعرف، تا اونا بشناسی. اینا خیلی نگر دارید، این کار ازش میاد. پس اگه اخلاق یعنی تصحیح ارتباط با بقیه، برای اینکه رجوع به خدا از این طریق ممکن است. خب سومیش هم که احکام بود، یه نوری اومده است با سه وجه: باورها، اخلاق و آداب، همین دستوراتی که فقها به ما میگن. تو مسئله اخلاق که ما بیشتر محور بحثمونه، چیه قضیهش؟ قضیه اخلاق چیه؟ قضیه اخلاق اینه که در نسبت با بقیه اگر درست عمل کنی اون نور جلوت میمونه. در نسبت با بقیه اگه درست عمل کنی، حضرت رب العالمین به نوری که در اسلام سراغت اومده است تو را بر دربر میگیره. این رو نمونهش، حالا این روایت رو نگاه کنید. تمام روایت های اخلاقی تو این دستگاه است. دستگاه دوم یعنی رجوع به حق از طریق تصحیح نسبت هامون با خلق. صفحه 293 کتاب را که نگاه کنی، از حضرت امام سجاد است که به فرزندشون حضرت باقر علیهم السلام به فرمان: یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرزندم مواظب باش به کسی که هیچ کس نداره جز خدا ظلم نکنی. یاوری جز خدا نداره ظلم نکنی. اینجا خدا پدرت در میاره، فرق میکنه. یه من خودم میزنه تو گوش یکی، اونم میزنه تو گوش ما، و بالاخره یه جوری حل شد دیگه. یعنی ظلم بهش کردم، خب اونم جواب داد. اما یه وقتی که نه، نسبتم را با یه آدمی که یار و یاوری نداره، یا قول بیشتر بهش زور بگم، میگه از این بترس، چون خدا اینجا میاد وسط. حالا یه داستانی میگن احتمالاً هم واقعیت داره در مورد حضرت موسی علیه السلام، شاید هم یه بار عرض کردم که حضرت موسی به این رفیقشون فرمودن برو یه آبی بیار از این آب انبار. آب انبار که یاد نیست که گود میکردن از زیر نزدیکای بساط سرچشمه این آب. این بنده خدا میره دا، بعد حضرت میبینن دیر کرد و بعدم که اومد پر خاکا خلا یختم زخمی شده است. گفتن آقا چی تو شد؟ گفت چی والا، ما رفتیم آب آوردیم از سر این انبار که آب انبار که اومدیم بیرون، درست وقتی بود که این کاروان شطورا داشتن میرفتن، اینا ترسیدن رم کردن، ساربونم چوبش برداشت تا ما را حسابی زد. حضرت میگه خب ما که چی کار مگه کردیم، ما را زد. بعد حضرت گفت تو چی کار کردی؟ گفت چی، من اومدم. میگن حضرت چوبا برداشتند و بدو دیدن ساربانه داره تو درد میقلته، یه خورده زدندش به یارو، گفتن دلت حال اومد؟ بعد ساربانه خوب شد. حکمتی توش هست که حضرت فهمیدن که این بیچاره تقصیر نداشت، اونم که بگرد که تقصیر این است که خب حالا یه خوده که اینا زدن، در واقع یاوره کی شدن؟ حضرت موسی یاوره این که کتک خورده است. خب دیگه خدا بلش کرد، اگه نه خدا یقش گرفته بود. من تو متن روایت یه حرف دارم، تو فضای روایت یه حرف دیگه. این که ما دائم حواسمون باشه نسبتامون رو باید شک بدیم، اگه نه راه خدا به سوی ما بسته میشه. خدا غضب کنه یعنی چه؟ مغضوبون علیهم که میگه یعنی پسمون میزنه. حالا بریم جلو باز این روایت رو نگاه کنید. باز ما من مظلمتن اشد من مظلمتن لا یجد و صاحبها علیها آنن الا الله. دارم تو این فضا با هیچ ما من مظلمه، هیچ ظلمی شدیدتر از ظلم به کسی نیست که اون که بهش ظلم میشد یاوری غیر خدا نداشته. اینجاست که میگن خیلی خودت نگهبانی کن. گاهی ما درست عکسش، ببینید چه بلایی گاهی سر خودمون میاریم، حالا که کسی نیست که بهمون ایراد بگیره، پس هر کار دلمون خواست میکنیم. اتفاقا اینجا اونجایی که بهت ایراد میگیرن میشه یه جوری حرکت، اینجایی که بهت ایراد نمیگیرن خیلی باید خودت نگهبانی بدی، چون میگه این بدترین ظلم است و شدیدترین برخوردن میشه. الا ماشاءالله گاهی ارباب نسبت به رعیت، نمیدونم رئیس نسبت به مرعوس، گاهی خانواده ها زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به، فکر میکنیم ما که اگه بردیم بردیم، در صورتی که اینجا اگر که مواظب نباشی وقتی بردی باختی. این چه دستگاهه؟ من یه یادداشتی کردم میخونم ببین حرف دارد یا نه. رابطه با خدا به واسطه دیگران، مثل همسایه و دفاع از فقرا و یتیمان حل میشه. نه تو روایتمون چقدر داریم؟ حضرت سعید و شهدا تو اون خطبه مشهورشون تو منا، خیلی خطبه عجیبی است، یک سال قبل از عاشورا، قبل از سال 61، حالا ظاهرا یک سال قبلشه، اونجا به بزرگان امت میگن حواستون هست نگران فقیرا، بیوه زنان، افلیجها، نابینایان اصلا هستید؟ یعنی چی؟ یعنی ما در رابطه با اینها راه به سوی خدا برامون گشوده میشه. ولی نمونه شما ببینید، یعنی هرچی ما مصیبت داریم تو این قضیه مصیبت داریم که نگران این نیستیم که با بقیه میشه راه زندگی درست و بهشت و رحمت الهی را باز کرد. گاهی مثلا کارمند احساس مسئولیت نمی کنه. وقتی احساس مسئولیت نمی کنه بعد هم میگه چرا رستگار نمیشم؟ خب از خودش نمیپرسد که آخه رحمت الهی نمیاد. یاد داشته من اینه، بدون دیگران نمیتوان رستگار شد. رابطه با خدا از مسیر رابطه با انسانها محقق میشه. منظورم کدوم رابطه است؟ که رحمتش بیاد سراغ ما، حیاتش بیاد سراغ ما، انواع و اقسام رحمت ها. اصلا برنامه نریختیم که از طریق خدا مسائلمون رو حل کنیم. گاهی دلواپس نیستیم که خب این رئیس اداره متوجه نیست که حالا که مظلوم است ارباب رجوع اینجا بیشتر ضربش میخوره. دیدین دارم که انواع بحران ها براشون پیش میاد. این منحصر به منم هست که اینجا نشستم. حالا بنده که اینجا نشستم اگه رعایت شما رو نکنم، یا مثلا شما بیاید بنده میتونم سر وقت بیام دیر بیام؟ نه، این شما هیچی نمیتونید بگون گویا رو حالا زشته چیزی بگو، ولی مظلوم واقع شده. من یاد داشتم اینه، آدمی در برابر دیگران مسئولیت نامتناهی دارد. خیلی جمله دقیقی است. حالا روایتش رو ببینیم. حتی مسئول خطاهای دیگران است. اگه شما یکی خطا کرد و بهش نگفتی، خب شما مسئول هستین یا نه؟ مگه چقدر ما تو روایتی نداری؟ اگر که ما قسمت اول ببینید، مسئولیت نامتناهی داره یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت مسئولیت شما نسبت به دیگران تمام نمیشه. دائم ما باید غم بقیه رو بخوریم. نمونش پیامبران خدا. پیامبران خدا که میتونستن یه صوفی بشن، مثل ورقت ابن نوفل مثلا در زمان صدر اسلام دارین دیگه، که یه عارف بس حالا یه هرچی بود از اون گوشه مکه نشسته بود عبادتش میکرد. ولی پیامبر که میتونستن مثل ورقت ابن نوفل برن یه گوشه بشینن عبادت کنن، بلند شدن اومدن به جامعه. قم فانذر، باید بلند شی این مردم رو نجات بدی، بگو آقا کارتون خطاست. یادشون بدید. روایت نگاه کنید، میفرماد ان، ببخشید این آیات رو میخونیم بعد روایت. ان الله یامر بالعدل والاحسان، خدا شما را امر کرده به عدل. عدل خیلی چیز عجیبیه، یعنی حقوق بقیه را باید رعایت کنید. احسان یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اینکه حقوق رعایت میکنید چربش هم بکن. یعنی تازه به این اندازه نیست که فقط حق افراد بدی، ایثارم بکن. خدا تو رو اینجور ان الله یامر، اینو خدا امر کرده یعنی چی؟ یعنی از طرف خدا اینجوری اومده از قضیه خودش. خب ما اگه خواستیم رابطه با اون برقرار کنیم باید همینجور استقبال کنیم. این آیه 57 سوره نساء خیلی آیه مشهوری است، روش هم فکر کردن حتما. ان الله یامرکم ان تعد الامانات الى اهلها. این تا اینجاش شما دست دور شدید که امانتها رو به اهلش بدید، هر جور میخواین معنا کنید. بالاخره اینا که امانت پیش شما، مال یه عده دیگه است. اهلش کیان؟ خب بهشون میده. حتی میگن معلم یا روحانی امانتی که پیشش هست باید بگردید ببینید مال کیه. پیامبر بلند شدن رفتن طائف و حس کردن اینجا میشه یه خورده با اینا حرف زد که بلد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حالا اگه بین مردم خواستید حکم کنید به عدل حکم کنید، یعنی حق را رعایت کنید. خب حق را که رعایت کنیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که نسبت به بقیه کمالمون را دنبال میکنیم. ملاحظه کردید دارم چی میگم؟ نیک و خیر در نسبت با بقیه معنا میده. یه جمله اینجا من یادداشت کردم، در یک دیگر بزرگ میتوانیم خودمون را معنا کنیم. دیگر بزرگ یعنی همه که دیگر منن، خودم را در بقیه باید معنا کنم. حالا متن میخونم بعد شرز. تا وقتی من هستم در تنهایی خود محدودم و چون نگران دیگری شدم بیکرانه میگردم. چرا؟ چون دیگه همه دغدغم بقیه. حالا این من با اون من یکیه؟ این منی که همه معنای خودش رو در دغدغه با بقیه به سر میبره، انصافا یخته روش فکر کنیم ببینیم چه آدمی میشد این آدم که همه معنای خودش رو در خدمت به بقیه، رعایت حقوق بقیه معنا کرده. این همون من بی نهایت است. اصلا توی همچه آدم افسردگی شما سراغ دارید؟ اصلا معنا میده؟ من میشناسم بعضی این آدم را و میشناختم، خدا رحمت کند بعضیاشون. چیز عجیبی بود، اصلا انگار ملکوت اومده بود تو شخصیتش. ما خودمون رو میخواییم پیدا کنیم، در صورتی که خودمون رو در خواستنهای بیشتر گم میکنیم. خواستنهایی برای خودمون ما رو خیلی عقب میندازه. این حرف زیاد کار ازش میام. و چون نگران دیگری شدیم بیکرانه میشویم و به سوی امر نامتناهی ره سپار میکردیم. امر ما نامتناهی خداست. مگه نگفت من خودم رو در خلقم ظاهر کردم؟ خب حالا اگه ما تونستیم با خلق خدا خدا رو پیدا کنیم، خب با خدا مرتبط شدیم. با خلق خدا چطوری خدا رو پیدا کنیم؟ این چه رعایت حقوق بقیه رو بکنیم، در حد ایثارم کمک کنیم. بله اون تعادل که باید حفظ بشه. تا وقتی دیگری در ما زنده است می توانیم راه خدا رو جلوی خود داشته باشیم. دیگر وقت چقدر روایت داریم میگه که تو نمیتونی همسایت، اگه باید از احوالات همسایت با خبر باشی، اگه گرسنه بخوابه تو اینجا در عذاب الهی هستی. اینا مثال است، یعنی این که بفهمیم چه میگذرد بر مردم. خب شما امروز دیدین ما از کی به این روز افتادیم. من همیشه یه مثال میزدم، قدیما ما بچه بودیم تو محل ما بازار دروازه نو مشهور، اگه دیدی شنیده باشید، کنار سنبولستانی بیمارستان همی. یه بازار خیلی آبادی بود، حالا دیگه کم آباده. واقعا این طوری بود که بقالاشا سبزی فروشاشا اینا به طرف نگاه میکردن، نه به پولش. خدا میدونه ما اینا با وجودمون لمس کردیم، کاری نداشت. اگه این 5 تا بچه داشت یه ریال یا 10 شای میمد پنیر بخره، راسته 5 تا بچهش پنیرش میداد، نه راسته یه ریالش. همه میدونست اصلا انگار زندگی میشد تو این محل بکنی. خب چرا؟ خب برای اینکه همه مواظبه مسائل همه بودن، نه مسائل خودشون. مسائل خودش نهار میشد. همین آقام که میگم خدا رحمتش کنه هیچ مشکلی هم نداشت، همه هم میدونستن که به اصطلاح دستش با برکت هست. یکی دیگه، یه بقال دیگه داشتیم، نه اینجور نبود، همش قر میزد به همه. حالا این همش میخندید، خوشابهش میکرد، اصلا مشهور به شوخی کردن، من که دلش شاد بود. باز اینا که بارها عرض کردم، یه مش محمود بود، این سبزی فروش بود، بعد زردک و اینا هم زمستونا زردک و اینا بود. ما میدونستیم مش محمود دم غروب که میشه دیگه این نمیذاره، یعنی فروخته است اون چه که در آورده است، بقیهش هم میگفت بچه ها بیاید بخورید. ما میرفتیم از زیر این قسمت اون زیر که زردک ها بود، برمیداشم با همون گلاب و اینا تند تو میخوردیم. میدونستیم این روحیه روحیه‌ای بود که ما را نجات داد. اگه از نظر ثروت و تولیدات اینا یه صدمه حالا هم که نبود که حالا این همه نمیدونم زمین ها کاشته میشد این همه، نه راست عادی بود، یعنی راست عادی بود و مردمم قناعتشون کافی بود برای اینکه اون چه محصول میاد زندگیشون رو باش میکردن. خب یادتونم باشه زندگی هم که میکردن اصلا چیزی به نام اسراف معنا نداشت، فکر کرده بودن که خود اسراف ظلمه به بقیه است. شما اینم میدونیم، اما حواستون بگه شما این آبی که میریزید اگر از حدش بریزید خب بقیه بی آب میشن. این با گوشت و پوستشون حس شده بود. حرفم اینجاست چه شد که مردم الان با این همه تلاش، نه تلاش هم نمیکردن، مش محمودا حج رضا با نمیدونم حج محمودا اینا نماز مغرب که میشد مغازه رو میبستن میرفتن. باورت میگه بقالا دم غروب دیگه مغازش بسته بود؟ اگه یکی بگه میگه مگه میشه آقا بقالا نون بایی هم همینطور همه دم غروب دیگه تموم بود میرفتن زندگیش نمیکردن. گفتم یه بار براتون، ما بچه کنیم گفتن آقا تهرونی ها بعد از نمازی مغرب و عشا هم بازم، گفتیم شما حساب کنی خب چه کی میمدن؟ صبح زود میمدن، ظهر هم میرفتن نمازشون رو میخوندن، عصر هم میمدن دم غروب هم بسن، زندگیشون هم گشته میشد. یه چیزی دیگه وسط بود، نگران حقوق بقیه و عدل. این روایت خیلی کمک کدوم میکنه. پیامبر خدا صلوات الله علیه میفرماد که من ادخل سرور علا مؤمنین فقط ادخله علا رسول الله. تا اینجاش که معلومش، اگه کسی به یه مؤمنی خوشحالی وارد کنه به رسول خدا وارد کرده است. و من ادخله علا رسول الله فقط وصل ذالک الاله. و اگه کسی به رسول الله این خوشی را وارد کرده باشد عملا وصل کرده است خوشا به کی؟ به خدا. حالا عکسش، و کذالک من ادخل علیه کربا. حالا اگه کسی به مؤمن سختی وارد کنه، به رسول خدا وارد کرده است، این سختی را به کی رسونده است؟ اولا به خدا را اذیت کرده است. خب این روایت تو چه دستگاهی با ما حرف داره؟ میگه آدم ها اگر میخواید که خودتون بتونید انس با پیامبر و خدا داشته باشید باید با دیگری مسائل دونه حل کنید. واژه دیگری رو دوباره ول نمی کنم، یه جمله از یکی از بزرگان است خیلی قشنگه، میگه اخلاقی بودن یعنی ما تصمیم بگیریم که برای دیگری چه انجام دهیم مستقل از این که او کاری برای ما انجام دهد یا ندهد. تو روایت ها می نوا ما در نسبت با خدا نوکر بقیه، نه اینکه بعد اینا نوکر ما باشند. ببینید کجا برکت دستورات دین پیدا می شد؟ وقتی که ما در نسبت با بقیه خودمون را دنبال کنیم. خب حالا در نسبت با بقیه معامله کنی؟ میگه نه، بدون این که اصلا فکر کنی که بقیه حالا چه عکس العمل نشون میدن. همین روایت رو دوباره نگاه کنیم، میفرماد که اگه کسی بقیه رو اذیت کنه پیامبر خدا رو اذیت کرده، خدا رو اذیت کرده. خب این آدم دیگه چی این دنیا چی کار میتونه بکنه؟ کسی رحمت الهی نصیب، هممون میدونیم ما هیچ وقت با تلاش خودمون به جای نمیرسیم، رحمت الهی باید نصیب باشه. این رحمت رو چطوری بیاریم؟ در نسبت با دیگری. چه نوع دیگری؟ چه کاری نداشته باشیم این کیه؟ این خیلی عجیبه. واه خواجه عبدالانصاری اون جمله رو قشنگ میگه دیگه، میگه که اگر خوبی کنی که خوبی کنه، که این مثل بقیه کاراست، خرکاریست. اگر خوبی کنی برای خدا کار خواجه عبدالله انصاری است. یعنی یک جور دیگه باید مسئله را دنبال کرد. این روایت رو ببینید، من فرج عن مقموم او اعان مظلوم غفر الله له ثلاثا و سبعین مغفره. اگه کسی مقموم، آدم طرف قصشه میگه اگه بتونی اینا خوشحالش کنی، حالا با هر چی میشه، حالا به قول جناب آقای حاج آقا امین خدا رحمتشون کنه، گفتن فقط ما این قصه شه گرفتیم یه جوک بگم که یارو خوشحال شد، طور نیست، برو خونه برش بخیر تا خوشحال شه. حالا میگه اگه کسی یه مقموم اینا فرجه خوشحال کرد، آزاد کرد، آن مظلوم، مظلومی رو کمکش کرد، خداوند 73 بار او را میامرزد. حالا سرمون نمیشه این 73 بار ثلاثه و سبعین مغفرت چی بود از قضیه. ظاهرا ما هم همین مشکل داریم که گاهی یه سه بار هم داریم تو کارامون. حالا نمیخوام واردش بشم، گاهی یه مسئله کوچیکه نمیذاره ما مسئله رو حل شه، میگه همینم هم حل میکنم. این آخرین روایت من باشه تا تونسته باشم انشالله یه بابی را واکنم. میفرمان که من نفس عن مؤمن کربتن نفس الله عنه کربل آخره و خرج من قبرهی و هو سلج الفؤاد. اگه کسی نفس عن مؤمن، گرفتاری مؤمن را برطرف کرد، یعنی واقعا امروز اکثر گرفتاری ها سر هیچیست و نمیذارندن برطرف بشه. الکی شما میدین که گاهی قوانین خیلی کوره، مثلا یه قانون میذارن برای یه جایی خوب درسته، ولی چه ربطی به اینجا داره؟ خب قانون گذار که یه سه کلی میگه. اگر ما به قول یکی از اساتید ما میفرمودند که ما فقط میخوایم قانون اجرا کنیم بعضن، اما نمیفهمیم این قانون سر چی اومده است. بعضی موقع ادارات چون بی محتوان، با مقدس کردن قانون میخوان محتوا بدن به شخصیتشون. جا نخورینده، من توصیه به بی قانونی نمی کنم. آقا این قانون سر چی گذاشته؟ من یه مثال میزنم ساده، مثلا میگن آقا پشت چرا خطر، خب باید واسه سر چهار را دیگه ترافیک میشه، تو بری اونم بری. حالا حساب کن ساعت 2 بعد نصف شب، حالا پشت چرا خطر واسه میگه چی توشه، کوچه نمیپرد، نه باید واسه. آخه اونم که فرمود که آقا واجب از قوانین رعایت کنیم بر اساس این که قوانین جا داره، آخه پشت سر خطر ایستادن جا داره. خب من که هیچ وقت این کار نمیکنم، و نه تنها این کار نمیکنم، اگرم بکنم به خودم نهیب میزنم که عقلت کجا رفته است. آخه این قانون برای خاصش گذاشتن، بله یه وقت وحی الهیه نمیدونیم. تو روایت داریم که بعضی روایات مشخص است برای چی گفتن، بعضی دستورات میگن منصوص العله، بعضی دستورات نه، ما نمیدونیم چرا دو رکعت نماز بخونیم، چون گفتن میخوان بندگی ما را مشخص کنن. قوانینم همین طوره. یه وقتی که استاد ما میفرمودن گاهی ما یه زمانی طوری بودیم که میدونستیم قانونا رو برای چی گفتند. خب اونجایش که جاداش خب اصرار میکردیم اجرا میشد، اما حالا یواش یواش کاری نداریم، خودمون شخصیتمون اجرای قانونه. یعنی اگر که قانون اجرا نشد، مثلا طرف که حالا تو اداره کاریه بهش برمیخوره، بابا این که به تو دستور دادن مثلا تو شهرداری اینو اجرا کو، خب برای اینه که نمیدونم ترافیک ببخشید مثلا تعداد آدم ها تو این محل زیاد میشن، باید که یه حساب و کتابایی باشه. خب فهمیدین که مثلا چه کار کردم، این که میگن تراکم بگیرید قانون، گفتن تراکم ممنوعه. چرا؟ این خیابونای ما اطراف خودمون ببینید، اینا ظرفیتش مشخص، اگه یه خورده بیشتر بشه دیگه این خیابون به هیچ دردی نمیخوره. خیابون برای رفتن دیگه، نه برای اینکه پشت ماشین نشستن چرت زدن دیگه. خب بعد گفتن آقا پس نمیشه، مثال میزنیم از دو طبقه بیشتر اینجا بسازید. چرا؟ چون اون وقت جمعیت زیاد میشه، خیابون به درد نمیخوره. خب حالا میگم پول میگیریم ما میسازیم. یکی به من گفت، گفت فلانی شب عید اومد 200 پرونده آورد، 200 پرونده انبوه سازی، شب عید همه را تصویب کرد و جریمش هم داد. خب حالا یارو من ممکن است که خب دیگه ما جریمشه که گرد، پدر همه را در آوردید شما. این قانون را گذاشتن که خیابون مال بقیه باشه. خب مگه خیابون مال تو بود که تراکم دادی؟ مثال نمیخوام این مثال را بزنم، اما گاهی هم نمیفهمیم قانون مال چیه، قانون مال چیه. یه نمونه می، این قانون کنترل تراکم برای نیست که خیابون مال مالکا باشه. این خیابون مال کیاست؟ مال اونایی که اول اینجا را آوردن خریدن، این خیابون را مناسب این خونه ها انتخاب کردن. خب اگه این خیابون چهار پشت آدم توش بود که این خونهشون انتخاب نمی کردن، اون روز مال اینا بوده. حالا اون کارمند شهرداری که مال اون نیست که، این خیابون مال مردمه، این خیالش نیست. حالا به سال که زدم خواستم یه نتیجه اساسی بگیریم. گاهی ما هنوز حالا میگون چطوری تربیت بشیم، هیچ راهی نیست جز این که این تربیت دین را جا بندازیم برای جامعه، که طرف دلواپس باشد که ظلم به دیگری راه ارتباط با خدا را میبنده. حالا هرچی هم نماز بخون، این یه بلوغ میخواد، این یه بلوغی است که دینی است ولی ما تو دینمون ازش استفاده نمیکنیم. ببینین حالا روایت رو کامل بخونم، من نفس عن مؤمنین، اگه کسی از مؤمنی یک گرفتاری را برداره، عن مؤمنین کربتن نفس الله عنه کرب الاخره، خداوند اگه کسی کمک کند به کسی فشار رو از این کم کند، خداوند روز قیامت فشار رو از این کم میکنه. و خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد، از قبرش خارج میشه آ قلبش خنک است. خب بفرمایید که این آدم اگه حواسش بود که کمک، مثال حالا میزنم همین مثالی که کمک به این مردم این محل نیست که، به هیچ وجه اجازه نده تراکم اینجا بیاد. خب بعد کمک به اینا نکرد، کمک به اینا جد که دقا نمیشه. حالا چون من تو یادم هم رفته سینا را کمسین ماده پنج بود دیگه، حالا ما هم به خاطر شغلمون یه زمان اونجا بودیم، همش حرف همین بود کمیسیون ماده پنج. اونایی که مثلا از حالت عادی بیشتر رفتن اونجا باید تصویب بشید استاندار و معاون استاندار، و اونایی که مربوط به آموزش و پرورش بود مثلا ما هم باید می بودیم. حرفم اینه با که نوعی احساس ایثار بدون توقع ما نیاز داریم. یعنی من وظیفه باشه ایثار بکنم ولی دنبال اینم نباشم که خب آقا ایشون چرا هیچ محل، این فایده نداره، این نمیذاره ما به اونجا که باید برسیم. ما در اخلاق دیگری را باید خیلی مد نظر قرار بدیم. کدوم دیگری را؟ تکرار بحث ما، بی نهایت دیگری، بی نهایت مسئولیت داریم نسبت به دیگران. شناخت خداوند تنها شناختی است که از رابطه میان انسان‌ها برمی‌خیزد. خیلی بحث خوبیه. یعنی خدای واقعی خدایی است که تو صحنه ارتباط با بقیه و کمک به بقیه سراغ ما میاد. وقت شما ببینید نمازتون چه نمازی میشه، اخلاقمون شادی نشاط، برکت هم که میرسه که هی خسته دون دارم میکنم. گاهی همین ما حساب میکنیم که اگر ما یه قدم دیگه، مثال بزنم، اگه من این خونم ها ببین تا اینجا میشه روش فکر کنی یه خورده از حد معمول اشرافی تر کنم همسایه سبک میشه. خب تا اینجا فکر میکنی نمیکنم. اگر یعنی اینا میگن اون صفایی که بعد شما میبینین طرف رحمت الهی نصیبش میشه و الا ماشاءالله برکت برای زندگیش هست، اینقدر مواظب است که آقا هیچ ظلمی نباید بشه و هیچ توقعی هم نداریم که حالا ایثار میکنی. خدا پروردگارا، خداوندا، به حقیقت محمد و آل محمد روحانیتی که منجر شود راه گشوده اسلام برای ما هموار گشوده بماند رو به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.